دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز 25 شهریور 1399 این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، در نیمروز شهریوری که بار دیگه آمار کرونا بالا گرفته و هشدارها هم به همین نسبت و حتی مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی، از جمله سخنگوی وزارت بهداشت گفته که احتمال ورود برخی مناطق به موج سوم کرونا نگران کننده است و در بیمارستان‌های تهران هم گزارش میشه که تعداد مراجعان به ویژه بیمارستان مسیح دانشوری رو به افزونی گذاشته. قطعاً کرونا رو در طول روز برای شما خبرهاشو مرور خواهیم کرد و آخرین اخبار رو با شما در میون میگذاریم، اما از اون گذشته امروز شاهد اتفاقات بسیاری بوده که در همین مجله نیمروزی بهش خواهیم پرداخت و برای شما گوشه هایش رو بازگو خواهیم کرد از زبان گزارشگران رادیو فردا و از نگاه تحلیلگرانی که این امور رو دنبال میکنند. پیش از این که بپردازیم به مجله نیمروزیمون، اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو جویا بشیم، این بار با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه‌ای از اعدام نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شهر شیراز دفاع کرد. در این بیانیه گفته شده که پیش از اجرای حکم از آقای افکاری پرسیده شد که قصد تقاضای ملاقات حضوری با خانواده‌اش را دارد یا تماس تلفنی، که وی تماس تلفنی را ترجیح داده است. این ادعای دادستانی در حالی مطرح شده که نوید افکاری یک روز پیش از اجرای حکم برادرش گفته بود مسئولان زندان به وی گفتند او و دو برادرش در روز شنبه به تهران منتقل خواهند شد.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
اسم این کسایی که به صلاح کتکتون زدن میدونی؟
ها میدونیم.
اسمشو میگی؟
خادم الحسین رئیس گارد زندان بود.
خودش دیگه؟
والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون.
بابک پاکنیا وکیل ساکن تهران هم که با خانواده آقای افکاری و پرونده او در ارتباط بوده، در روز دوشنبه به رادیو فردا گفت هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود و خانواده این متهم نیز در جریان اجرای حکمش قرار نگرفتند. نوید افکاری بامداد شنبه اعدام شد. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهه مکانیزم ماشه گفت شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران است.
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‌ای برسد.
مکانیزم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قطعنامه 2231 پیش‌بینی شده، ماه گذشته از طرف آمریکا فعال شد. اما ایران، روسیه و چین می‌گویند واشنگتن به دلیل خروج از برجام حق استفاده از این سازوکار تنبیهی را ندارد. کشورهای اروپایی هم خواهان حفظ برجام و حل مسائل موجود با ایران در چارچوب مکانیزم حل اختلاف هستند. این سازوکار در اوایل سال جاری میلادی از طرف سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان فعال شد. مقام‌های آمریکایی میگویند در روز 20 سپتامبر 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در می‌آیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امضای پیمان صلح میان اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. آقای ترامپ پس از مراسم امضای پیمان صلح گفت دست کم 5 کشور دیگر نیز به زودی به این پیمان می پیوندند.
We're very far down the road with about 5 countries, 5 additional countries, but we'll have at least 5 or 6 countries coming along very quickly.
مراسم امضای پیمان صلح روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن به میزبانی دونالد ترامپ و با شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در واکنش به امضای پیمان صلح گفت صلح، امنیت و ثبات در منطقه بدون خروج اسرائیل از اراضی اشغالی امکان پذیر نیست. ایران نیز عادی سازی روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل را خیانت به آرمانهای فلسطینی ها خوانده است. در مقابل شماری از کشورهای عرب منطقه از این اقدام حمایت کرده و آن را قدمی مثبت در پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کردند. و آمریکا به اتهام هک کردن ده‌ها وبسایت آمریکایی با هدف انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، علیه دو نفر ایرانی و فلسطینی اعلام جرم کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، بر اساس کیفرخواستی که دادستان ماساچوست صادر کرده است، این دو نفر بهزاد محمدزاده شهروند ایران و مروان ابو سرور اهل فلسطین بوده و احتمالاً در کشورهای خود ساکن هستند. بر اساس کیفرخواست، بهزاد محمدزاده 19 ساله ادعا کرده که از سپتامبر 2018 بیش از 1100 وبسایت در سراسر جهان را هک کرده است تا پیام‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی در آنها منتشر کند. در کیفرخواست آمده است که این دو پس از هک کردن وبسایت‌ها تصاویری از قاسم سلیمانی و شعارهایی علیه آمریکا را منتشر می‌کردند.
سپاس از تو بابک که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. من لازم به ذکر که بگم اول میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و به اتفاق همکارانم در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. با ذکر این نکته که مجله نیمروزی ما به دلیل حجم اخباری که امروز هست و به هر حال به خاطر اینکه بتونیم پوشش بهتری برای شنوندگانی داشته باشیم که در این لحظه وقتشون رو گذاشتن و رادیو فردا رو دارن دنبال میکنن، کمی از حد معمول خودش تجاوز خواهد کرد و با شما خواهیم بود در تقریبا فکر کنم بیشتر از نیم ساعت 45 دقیقه اینطورها در کنارتون حضور خواهیم داشت. پس اجازه بدید که افتتاح کنیم این مجله نیمروزی امروزمون رو و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. داستان بازگشت تحریم ها. سیوم شهریور وعده ای که ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده است. اما رئیس جمهوری ایران میگوید این تاریخ روز شکست آمریکاست. در دقایق پیش رو در میزگردی به ابعاد این گفته ها بر روی میز واقعیت های سیاسی حاکم خواهیم پرداخت. و ما مرور خواهیم کرد واکنش دادگستری فارس درباره تماس تلفنی نوید افکاری قبل از اعدام را. و در شبکه‌های اجتماعی به جستجو خواهیم پرداخت در شرایطی که قیمت دلار ارزهای خارجی در بازار ارز داخلی بیداد می‌کند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که گفتم ما با زمان بیشتری در کنار شما هستیم و اولین مطلبی که میخواییم سراغش بریم، خب این روزها صحبت از نوید افکاری بسیار هست و صحبت از ابهاماتی که در این پرونده بوده و به هر حال این ابهامات با انتشار فایل صوتی که از نوید موجود هست و در اون اشاره‌ای میکنه و گفته میشه که این فایل قبل از ساعاتی قبل از اعدام بوده و این طور به نظر میاد که نوید افکاری اطلاعی از اعدام خودش نداره، چرا که در اون فایل اشاره میکنه به این که قراره که به تهران اعزام بشه و به نقطه‌ای نامشخص و همین بر پیچیدگی‌های پرونده افزوده و باعث شده که فعلا این پرونده محل مناقشه بسیاری باشه بین افکار عمومی، کسانی که به هر حال جستجو میخوان بکنن ببینند که راست و واقعیت این داستان چه هست، و بین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو که واکنش‌های بسیاری رو در این روزها ازشون شاهد بودیم. و آخرین واکنشی که میتونم بگم که بهش خواهیم پرداخت در همین دقایق پیش رو همراه با مهتاب وحیدی راد همکارم که مجله دریچه او رو هم شنیدید و پوشش اخبار حقوق بشری رو این مجله انجام میده، به همین واکنش آخره، یعنی واکنشی که دادگستری فارس داشته و در این واکنش با انتشار دست خطی نوشته شده اینگونه عنوان شده که نوید افکاری اطلاع داشته و با موافقت خودش رضایت داده که تماس تلفنی داشته باشه تنها، نه ملاقات با خانوادش، چیزی که به هر حال یکی از وکلای نوید افکاری که قرار بود به این پرونده اضافه بشه قبلا این رو رد کرده بود که بابک پاکنیا. با ما همراه هست مهتاب وحیدی را تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. مهتاب، به هر حال همونطوری که من یه اشاره‌ای هم کردم و تو قطعا خیلی با جزئیات بیشتر خواهی بهش پرداخت، مسئله تلاشیه که ما شاهد هستیم الان داره صورت میگیره، واکنش‌های مقام‌های قضایی در ایران و اینکه به هر حال بگن که روند دادرسی به صورت عادی و عادلانه صورت گرفته، چیزی که به هر حال ما شاهدش هستیم، این روزها انتقاد بسیار برانگیخته.
درسته محمد، ماجرای پرونده نوید افکاری و اعدام او در میان موج درخواست‌هایی که بود برای لغو این حکم آنچنان واکنش گسترده جامعه بین‌المللی و افکار عمومی رو در پی داشت که حالا مقام‌های ایران رو به تکاپو انداخته تا از عملکرد خودشون دفاع کنن و بخوان بگن که همه قوانین و ضوابط در روند دادرسی و اجرای حکم نوید افکاری رعایت شده. اما بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد و همینطور اظهارات خودش و وکلا و حقوق دانان، میدونیم که این پرونده ابعاد مبهمی داشت و باید برای افکار عمومی روشن میشد. باید توجه کنیم، اولین نکته رو بگم، که این پرونده بیشتر یک پرونده امنیتی بود تا یک پرونده کیفری. دلایل زیادی وجود داره برای این موضوع، از جمله اینکه نوید افکاری در پی اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت شده بود و پرونده دیگری هم داشت تحت عنوان محاربه که اتهامی مبهم و سیاسیه و
برای ظاهر اصلا اون پرونده به رسیدگی هم نرسید.
برای اون حکم اعدام گرفته بود، رسیدگی شده بود و حکم اعدام گرفته بود،
یعنی
حکم اعدام قطعی گرفته بود، یعنی نوید افکاری به دو بار اعدام محکوم شده بود، یک بار برای محاربه و یک بار برای قتل. اما الان دادگستری استان فارس اومده گفته که حکم اعدامی که اجرا شده برای نوید افکاری به دلیل اتهام قتلی بوده که صورت گرفته به گفته مقام‌های قضایی ایران. اما اولین نکته‌ای که در اطلاعیه دادگستری استان فارس بچش میخوره اینه که با قاطعیت محمد گفته شده که همه مراحل قضایی از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و اجرای اون طبق قانون انجام شده و بروز خطایی فاحش به گفته مقام‌های قضایی محاله. دادگستری استان فارس در حالی اینطور با قطعیت صحبت کرده که حتی وکلای خانواده افکاری هم از وجود ابهاماتی در پرونده و نبود مدارک و شواهد کافی خبر میدن، از جمله فیلم یک دوربین مداربسته که دادگاه به اون استناد کرد و حسن یونسی وکیل نوید گفت که این فیلم مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بوده، یا مواردی مثل حبس طولانی مدت نوید افکاری در سلول انفرادی و عدم دسترسی او به وکیل مدافع در تمام مدت بازداشت و بازجویی که حق هر متهمیه. و موضوع دیگه اینه که نوید افکاری اتهام قتل رو رد کرده بود و خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای خود شده بود که این درخواست نادیده گرفته شد. محمد،
اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم. تو هم گفتی به، یعنی از اطلاعیه دادگستری فارس گفتی، هم مسئله‌ای که به هر حال اونها دارن به نوعی با قطعیتی مطلب رو عنوان میکنن، اما توی این پرونده صحبت‌هایی که گرفته شده به مطالبی اشاره شده، مثل مثلا اینکه نوید شکنجه شده، همین شبهه‌هایی هم دامن زده بود.
درسته.
در فضای مجازی که اصلا اعدام صورت نگرفته و در اصل نوید افکاری بر اثر شکنجه کشته شده، البته اینها شبهه بوده و تاییدم نشده.
نه، چیزی تایید نشده. اما به هر حال مهمترین نکته‌ای که در روزهای گذشته مورد توجه جامعه جهانی و محافل حقوق بشری قرار گرفت، موضوع اعتراف‌های تحت فشار و شکنجه‌ای بود که برای قاضی مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود. در اطلاعیه دادگستری استان فارس گفته شده که هیئتی 3 نفره از پزشکی قانونی اومدن نوید رو معاینه کردن و هیچ گونه آثاری دال بر شکنجه روی بدن او دیده نشده. این با اظهارات خود نوید و برادرانش در تناقض. نوید در چند فایل صوتی از فشار و شکنجش در مراحل بازجویی خبر داده بود و گفته بود که همه اعترافهاش تحت این فشارها گرفته شده، حتی در فایل صوتی مربوط به روز قبل از اعدامش. مادر او بهیه نامجو هم خبر داده بود که 3 پسرش در زندان تحت شکنجه قرار گرفتن تا علیه یکدیگر اعتراف کنن. اما خب محمد، میدونیم که گرفتن اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های روحی و جسمی موضوع تازه‌ای نیست. قبلا هم در مورد بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی این فشارها بوده برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، اعتراف‌های تلویزیونی. اما در مورد پرونده نوید افکاری هم تحقیقات مستقل و شفافی در این باره صورت نگرفت.
و اما یک نکته هم بود در صحبت‌ها که گویا اصلا قرار بود در اون روز یه عده برن رضایت بگیرن از خانواده کسی که به هر حال نامش منتشر شده به عنوان فردی که به قتل رسیده و نوید افکاری متهم شده به قتل این فرد. اما خب این قضیه مثلا منتفی میشه وقتی که حکم اجرا میشه به گفته مقام‌های قضایی. اما این وضعیت به چه صورت بوده؟
ببین در اطلاعیه دادگستری استان فارس گفته شده زمان کافی برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول وجود داشت، اما خانواده افکاری اقدام نکردند یا موفق به گرفتن رضایت نشدند. ببین محمد، با فرض اینکه این قتل توسط نوید صورت گرفته باشه، ما پرونده های قتل زیادی در این سالها داشتیم، الان هم داریم، که 7-8 سال یا بعضا تا 10 سال در انتظار گرفتن رضایت هستن. فرد متهم حکم اعدام داره اما اجرا نمیشه، تلاش ها برای گرفتن رضایت ادامه پیدا میکنه، حتی خود قوه قضاییه هم نهاد یا دایره ای داره که برای گرفتن رضایت از اولیای دم تلاش میکنه، اما در این مورد مقام های قضایی مسئولیت رو به طور کامل به گردن خانواده افکاری انداختن و گفتن اونها موفق به گرفتن رضایت نشدن. مورد دیگری که باید بهش اشاره کنم اینه که مدافعان حقوق بشر بارها تاکید کردن که اساساً در پرونده های قتل نباید تعیین مجازات به دست خانواده اولیای دم باشه به دلیل اون شرایط احساسی که دارن.
سپاس هست. و نکته‌ای هست بخوای اضافه بهش بکنی؟
ملاقات خیلی آخر خیلی کوتاه بگم که دادگستری استان فارس گفته که در مورد ملاقات آخر ما به نوید افکاری این انتخاب رو دادیم که ملاقات داشته باشه با خانواده‌اش یا تماس تلفنی، خودش تماس تلفنی رو انتخاب کرده. چند نکته در اینجا مطرحه. یکی این که در آخرین فایل صوتی که از نوید منتشر شده مشخصه که او از اجرای حکمش خبر نداره و میگه که مسئولین قصد دارن ما رو به تهران منتقل کنن. از طرف دیگه بنابر قانون این حق برای خانواده محکوم به اعدام هم محفوظه که از زمان اجرای حکم خبر داشته باشه و با عزیزش در زندان دیدار کنه. نکته بعدی این که حتی وکلای پرونده هم از اجرای حکم خبر نداشتن.
سپاس از تو، مهتاب وحیدی راد که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به واکنشی که امروز شاهدش بودیم از سمت دادگستری استان فارس در خصوص پرونده نوید افکاری. سعی می‌کنیم حتما این موضوع رو با حضور وکلا و کارشناسان هم به بحث بگذاریم با توجه به نقاط مبهمی که عنوان شده و مسئله‌ای که الان دادگستری فارس داره صحبت دربارش میکنه که تا چه اندازه این با واقعیت‌های موجود و اتفاقات و روند قضایی که طی شده همخونی داره. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما امروز یک اتفاق دیگه هم افتاد. حسن روحانی صحبت‌هایی رو کرد، صحبت‌هایی که به ظاهر در روزهایی داره اتفاق می‌افته که به هر حال جنگ ایران و عراق هم سالگردش هست و یک اشاره کوتاهی هم آقای روحانی کرده به این ماجرا. و آقای روحانی میگه که آمریکا نتوانسته که مکانیسم ماشه رو فعال کنه و از طرفی میگه شنبه و یک شنبه، یعنی وعده‌ای که آقای روحانی داره در این مورد میده اشاره مستقیمیه به سیوم شهریور که مایک پومپئو گفته بود که تحریم‌ها برمیگرده به سمت ایران و میگه که این شکست به گفته ایشون مفتزهانه‌ای میتونه باشه برای آمریکا. همراه هستیم در اینجا با نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن و همچنین مشتبه نجفی پژوهشگر دانشگاه سوربن نوبل تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه در این لحظه و فکر میکنم بد نباشه از صحبت خود آقای روحانی من آغاز کنم که آقای روحانی یک سوالی رو پیش رو میگذاره، میگه آمریکا که حتی نتوانست آغاز کند، منظورشون مسئله یه مکانیسمه، میگه اصلا مکانیسم آغازی نشده، و یک عضو را با خود همراه کند و یک قدم بردارد، پس چگونه موفق میشود؟ خانم انصاری من مایلم این سوال رو از شما بپرسم که آیا آن چیزی که الان آقای روحانی خیلی با قاطعیت و با اعتماد به نفس دارن مطرح میکنن تحت عنوان شکست آمریکا، این قابل واقعا پیش بینی هست؟ این اتفاق خواهد افتاد یا آمریکا راههایی رو مقابل خودش داره؟
اولا سلام عرض کردم آقای زرقامی، یک دنیا ممنون از دعوتتون و سلام آقای نجفی و به شنوندگانتون. آمریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت خودش بر اساس این طوری که هم قرارداد نوشته شده و هم حق امریکاست در شورای امنیت میتونه این مکانیزم ماشه رو فعال کنه. من فکر میکنم که الان دارن روی اون کار میکنن و پوزیشنی که ایران تا حالا داشته این بوده که چطور امریکا به خاطر اینی که از برجام خارج شده نمیتونه این مکانیسم رو راه بیاندازه. در همین ضمن هم باید توجه داشته باشیم که دفعه اولی که امریکا در چند مدت پیش در شورای امنیت میخواست یک لایحه رو بگذرونه و موفق نشد، جو بین المللی الان خیلی فرق میکنه. از اون موقع، از اون زمان تا الان، نه تنها سازمان انرژی اتمی بین المللی و یک مقدار پرونده هایی که اطلاعات که ایران نبایستی که راجب فعالیت های انرژی اتمی در ایران منتشر کرده، و بعد به اضافه اون مهمتر از اون این جویه و فضاییه که در خود اروپا تغییر کرده به خاطر ادامه نوید افکاری و طوری که این جوون جون خودش رو از دست داد. اروپایی‌ها برای دفعه اول بدون اینکه دلشون بخواد مجبور شدن یک بیانیه‌ای بدن. بله، اون بیانیه خیلی ضعیف بود، ولی بایستی که ثبت کرد ماهای آینده، هفته‌های آینده. من فکر می‌کنم خیلی هفته‌های مهمی خواهد بود، به خصوص اینکه خود آقای روحانی هم یکی از چیزایی که گفتن در پاسخ دیروز به امروز به آقای ترامپ این بود که بله، رشد اقتصادی ما منفی 24% نیست، منفی 6%، ولی طوری که در خود ایران ما میبینیم که یک ماه همین این گشایش اقتصادی آقای روحانی اون کاری نکرد و ایشون تمام این در این چند مدت اخیر تمام مدت این حرف رو میزنند که آمریکا شکست خواهد خورد و جمهوری اسلامی رو پای خودش میمونه. شاید همین تنها طوری هم که تونستن تا الان رو پای خودشون بمونن از این بوده که از این اعدام استفاده کنن، از ترس و وحشت.
بله.
حالا در این هفته های آینده چی میشه بایستی.
سپاس از شما خانم انصاری. به آقای مجتبی نجفی میریم سراغشون تا همین سوال رو از شما بپرسم. تا چه اندازه فکر میکنید واقعا این جوی که الان خانم انصاری تصویر کردن، این واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در ادامه و روند اون چیزی که ایالات متحده آمریکا داره دنبال میکنه؟ به ویژه ما میدونیم که فشار حد اکثری رو ایالات متحده به دنبالش بوده و شاید این وعده 30 شهریور هم در راستای همون باشه و به دنبال تحقق این وعده هست ایالات متحده، اما آقای روحانی با اعتماد به نفس این قضیه رو رد میکنه.
من اول خدمت خانم انصاری سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شما و بینندگان محترمتون. در مورد سوالی که پرسیدید من یه چند تا تبصره اعلام بکنم. یکی این که آیا تا چه اندازه مثلا مسئله حقوق بشر و بحث اعدام بحث‌برانگیز نوید افکاری میتواند کشورهای اروپایی رو به همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه مجاب بکنه؟ من واقعا در این مورد تردید دارم، استدلالم در موردش دارم. یکی اولا اینکه وزن مسئله حقوق بشر برای کشورهای اروپایی در روابط بین‌المللیشون اونقدر بالا نیست که مثلا به خاطر یک مسئله حقوق بشری بخواهن از مواضع یک ماه پیششون در مخالفت با اعمال مکانیزم ماشه دست بردارن. نکته دوم این که اولویت اصلی کشورهای اروپایی به خصوص که مخالف همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه هست، مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی هست، به خصوص مثلا در مورد فرانسه. خب بعد از قضایای حوادث تروریستی سالهای 2015 این مسئله تأمین امنیت به اولویت اصلی سیاست خارجی تبدیل شد و قطعا با توجه به اینکه ریشه بسیاری از حوادث از کش گروه‌هایی بود که در خاورمیانه فعالیت داشتن و در کشورهای اروپایی بمب‌گذاری می‌کردن، تأمین امنیت در خاورمیانه و حفظ توازن قوا در خاورمیانه به عنوان اولویتشون مطرح شد. اینطوری من می‌خوام بگم که هم اعمال مکانیزم باشه به خاطر ابهامی که در متن برجام وجود داره از این سازوکارهای حقوقی که آمریکا بخواد ازش دفاع بکنه برخوردار نیست، و هم اولویت کشورهای فرانسه به دو دلیل، هم اولویت در سیاست خارجی که مسئله امنیت و ژئوپلیتیک هست و هم انتظار برای گذار از دوره ترامپ به نظر من باعث میشه که با سیاست آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه همراهی نکنند. من منکر نیستم که وقایع اخیر باعث حساسیت کشورهای اروپایی شده، اما معتقدم این حساسیت به اندازه‌ای نیست که باعث بشود آنها از مواضع یک ماه پیش خودشون در مخالفت با مکانیزم اعمال ماشه رویگردانی بکنند.
سپاسگزارم از آقای نجفی. اگر مایل باشن دو مهمان برنامه یک گذری بزنیم، یک گریز تاریخی بزنیم، یک مروری بکنیم آنچه که اتفاق افتاده تا این لحظه در ارتباط با همین پرونده هسته‌ای ایران و آنچه که ما به هر حال باهاش روبرو هستیم، پایان شهریور میدونیم که مصادفه با پایان روندی که قاعدتاً سازوکار ماشه باید طی میکرد تا تحریم‌های شورای امنیت اونطور که آمریکا میخواد بار دیگه اعمال بشه، از طرف دیگه فارغ از فعال شدن یا نشدن همین مکانیزم ماشه، یک ماه و چند روز دیگه مهلت تحریم تسلیحاتی ایران در پاییز، ما شاهد این قضیه هم خواهیم بود که به سر میاد. این رفع تحریم هم نه تنها الان موردیه که آمریکا نگرانش هست، بلکه اروپا هم چندان از اون راضی نیست. یک گزارشی رو بشنویم از هانا کاویانی و برمیگردیم بحث رو در ابعاد مختلفش با دو مهمان برنامه ادامه میدیم.
آمریکا میگوید چون سایرین اقدامی نکردند، واشنگتن مسئولیت رو بر عهده گرفت. این بخشی از صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فرانس انتر بود که در آن آقای پومپئو با موفق خواندن سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران ابراز امیدواری کرد که روزی حکومت در ایران به این نتیجه برسد که تغییر رفتار به نفعش خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در این گفتگو با یک رسانه فرانسوی به تبع درباره اختلاف نظر آمریکا با متحدان اروپاییش مورد سوال قرار گرفت. این اختلاف نظر در هفته‌های اخیر با رأی ممتنع اروپایی‌ها به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پررنگ شد و با نپذیرفتن جایگاه آمریکا برای بکار انداختن مکانیزم ماشه شدت گرفت. اما مایک پومپئو معتقد است که علارغم اختلاف نظرها در زمینه برجام، اروپایی‌ها در زمینه نگرانی از رفع تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه رویکردی مشترک با واشنگتن دارند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان و همچنین بریتانیا نگرانی خود در این زمینه را در هفته‌های اخیر به روشنی بیان کردند، اما همچنان خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه هستند. رویکردی که احتمالاً در گفتگوی امروز چهارشنبه دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با آقای پومپئو هم بازتاب خواهد داشت. مایک پومپئو در مصاحبه با فرانس انتر این رویکرد را بی عملی ارزیابی کرده و میگوید از همین رو آمریکا اقدام کرده تا تهران نتواند تانک‌های چینی و سامانه دفاعی از روسیه بخرد و بعد این تسلیحات را به حزب الله بفروشد تا تلاش‌های امانوئل مکرون در لبنان تحت شعاع قرار بگیرد. اقدامی که آقای پومپئو از آن صحبت می‌کند فعال کردن مکانیزم ماشه است که آمریکا معتقد است روند آن در حال طی شدن است و تنها 4 روز دیگر فرصت باقی است تا همه تحریم‌های شورای امنیت که پس از برجام رفع شده بود بازگردند. تحریم‌هایی که حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود، از جمله تسلیحات. اعضای شورای امنیت به دلیل خروج 2 سال پیش آمریکا از برجام، صلاحیت این کشور برای استفاده از سازوکاری در آن توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نپذیرفتند. تهران هم معتقد است این مکانیزم از اساس فعال نشده و پایان شهریور، روزهای شنبه و یک شنبه آینده، نه روز اجرای تحریم‌ها بلکه روز پیروزی است. این صحبت‌های بامداد چهارشنبه حسن روحانی است.
این که خیلی روشن از صلاحیت یه همچون کاری نداره. خب این پروسه معمولا پروسه یک ماه هست، پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه.
اگرچه مشخص نیست که 4 روز دیگر با اتمام مهلت 30 روزه مکانیزم ماشه دو دنیای موازی ایالات متحده و سایر اعضای شورای امنیت چگونه به هم نزدیک خواهد شد، اما در سطحی کلانتر رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان معتقد است در صورت انتخاب مجدد می‌تواند به توافق خوبی با تهران دست یابد. البته آقای ترامپ ساعتی پیش از این اظهار نظر در چند توییت در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره تلاش ایران برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته بود هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد.
بله، گزارش هانا کاویانی همکارم رو شنیدیم در ارتباط با آنچه که گذشته. همچنان همراه هستیم با دو مهمان